مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دوم، نگاهی به تربیت دینی، مهدیه تهران، ماه مبارک رمضان.
42 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این که فرمود السلام علیک یا عید اولیائه، سلام به رمضان رو به عنوان عید اولیاء خدا مطرح فرموده اند و اساسا رمضان مایه شادی اولیاء خداست. به چه معناست؟ چون رمضان رو حداقل به دو صورت میشه برای مردم جایگاه براش مرتب کرد، البته سه صورت. صورت اول این است که رمضان جایگاهش برای ما به عنوان ماه تربیت و تزکیه تلقی میشه و البته درست هم هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مایه کسب تقوا میشود صیام و این ماهی که در این ماه روزه آن این چنین واجب شده است و مستحبات آن آنچنان وارد شده است، مایه تقوا می شود. ماه رمضان اینجوری میشه ماه تربیت، که اتفاقا موضوع سخن ما هم بر محور تربیت دینی بسیار تناسب داره با این که ما بدونیم چجوری یک گرسنگی، تشنگی میاد انسان رو تربیت میکنه و تقوا به آدم میده، تقوایی که با گرسنگی به دست میاد. چجوری رمضان ما رو تربیت میکنه، اگر این رو بفهمیم بیشتر از رمضان استفاده میکنیم و تربیت میشیم. نگاه متوسط به رمضان این نگاه هست که رمضان ماه تربیت است یا ماه تزکیه است. چرا رمضان ماه تربیت است؟ تفصیلش بمونه برای شبهای بعد. اجمالش اینه که در این ماه رمضان خداوند متعال دستهای شیطان را میبندد، به قل و زنجیر میکشد. مردم دیگه شیطان نیست که حواسشون بندازه، راحتتر میتونن به عبادت بپردازن. این همه جرم و جنایت کم میشه چون اوستا دستش بسته است، رفته اون پشت، به زنجیر کشیده شده. ما راحت تریم. خب آقا ما شیطان هم نیست، خودمون گاهی عوض میشیم گناه بکنیم. پس شما ماشالله هزار ماشالله دیگه، خودت یه پا الان دیگه شیطان نمیخوای دیگه. اون را آدم را بیفته دیگه همش که اوستا نمیخواد. یا اون روایت صحیح نیست، یا این که بالاخره ما همچین هم اوستا لازم نداریم. دستای شیطان رو خدا ببندی، بازم من اهل گناهم. این دیگه بالا خودته، من بهت کمک تو کردم. ماه رمضان ماه تزکیه است و تربیت. کسی رو خواستید تربیت بکنید، تو محیط سخت و تحت فشار او رو تربیت نکنید، یک کمی فضا رو براش آماده کنید تا تربیت بشه. نمیشه طرف و فرستاد وسط گله آتیش بعد بگیم خودتو نگه دار نسوزی. نه، محیط رو براش مهیا کنید. خدا تو رمضان محیط رو برای ما مهیا میکنه، محیط اجتماعی رو یه جور، محیط درونی ما رو یه جور، محیط نامرئی ما رو یه جور. محیط نامرئی ما رو با بستن دستهای شیطان، محیط درونی ما رو با خود روزه رمضان، صفایی که به ما میدهد. چگونگیش اجمال داره این حرفا، بمونه بله شبهای بعد انشاءالله بهش میرسیم. محیط درونی ما رو با صفای باطنی که به ما میدهد، محیط اجتماعی ما را با این حکم ساده خدا و چند حکم دیگر که کسی جرأت ندارد رمضان علنی روز خوری بکند، من او را به شلاق خواهم بست. چون این بنده ضعیف من اگه بدون چهار نفر روزه خور هستن میره جز به اونا، اما اگه بدون همه مثل این که روزه میگیرن، روزه خور علنی نباشه، تا این کمک بشه، تشویق بشه، اینم بره چهار کنه روزه بگیره، کمک میخواد، کمکش بکنید. خب خب آقا همه روزه گرفتن، میفرماید این کمک رو تقویت بکنید، افطاری بدید. وقتی سر سفره افطار میره به ماه رمضان، این همه آدمو گرفته، تشویق میشه، کمک میشه برای تربیت، محیط اجتماعی برای تربیت مساعد باشه، محیط درونی یه جور دیگه مساعد میشه، یه کمی ضعیفت میکنه، میگه آقا من حال ندارم تو ماه رمضان قرآن بخونم. تو حال نداشته باش، حال نداشته باشی نه قرآن میخونی نه گناه میکنی، غیبت میکنی. حال نداشته باش، ما اون قرآن رو ازت نخواستیم، اون غیبته رو نکن، حواس گناه به سرت نزنه. حال نداشته باش گناه انجام بدی، بگی بخواب من خواب تو برات حساب میکنم. اما تو فعلا حال نداشته باشی به نفعته، بیشتر به صرف است. معلوم نیست اگه حال داشته باشی برنشی به قرآن بخونی، به کار زندگیت میری میرسی. ما رو از حال جسمی خدا میندازه بگیریم بخوابیم به نفعمونه، از اینکه زندگی روزمره خودمون رو بخوایم داشته باشیم. تو حال نداشته باش، اگه عاشق بودی میای، معلوم بشه ببینیم کی عاشق هست. اینهو نماز میمونه، نماز رو دیدید خدا چه حال آدمو میگیره؟ دقت حتما دقت فرمودید، توی نماز مهمترین عوامل حواس پرتی رو خدا تعبیه کرده، بعد می فرماد حواست رو جمع کن ببینم. خدایا دست بردارم. نماز یه کاریه که چون تکراریه، چون همیشه به سمت یه قبله است، چون در زمانیه که به دل ما نیست، به امر خداست، خصوصا بره دست جمعی هم که بشه دیگه حسابی اسباب فراغت بال برای انسان ایجاد میکند، یعنی دست و بال انسان رو مشغول میکنه تا فراغت اندیشه برای انسان ایجاد بشه. فکر تو هر جایی میخوای بفرستی بفرست، ازا بدهکاریات سر حساب میاد سراغ، نمیدونم خیالاتت، برنامه‌ریزی گذشته آینده، همه امورات رو تنظیم میکنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا تو روانشناسی هم میگن میخوای تمدد اعصاب پیدا بکنی، یه مدتی به فکر هیچ چی نباش، بگیر دراز بکش، هیچ کاری نکن. ما چون این کار رو بگم نماز این کار رو میکنیم. بابا نماز که این نیست، نماز تو از بری با بزرگترین موضوع عالم بپردازی، تو به هیچ موضوعی نمیپردازی. نگاه به دهیات سر نماز به یادت خواهند آمد. چرا؟ خود خدا نماز اینجوری قرار داده. نماز عوامل حواس پرتی رو جمع کرده تو نماز، بعد میفرماد خب حالا به من توجه بکن. خدا نمیشه فدات بشم، نمیشه به تو توجه پیدا بکنم، اما اصلا فرد میشه. بذار من 4 تا نوشته از این پلاکاردهای خوب که الحمدلله این دفعه نزدن جلوی چشم ما، بزنن جلوی چشم ما، ما تحول پیدا کنیم. یه عکس شهید هیچ چیز سر جلو نماز باشه با هم بذار کنار. نمیشه یه ویدئو کلیپ من ببینم تو تلویزیون پخش کنن پاش بایستم نماز بخونم. نه 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 نه، حالا خوش معنوی پیدا کنم، من اون حالو نمیخوام. خب بله، و الا من میرفتم میگفتم یه دعای کمد یه کاری بکن، بعد مثلا وسطش بلند شد دو رکعت نماز بخون، یه جوری تزریقاتی. چی داری مایه، چی داری؟ روزه حال آدمو میگیره، آدم حال هیچ کاری نداره. خدا میخواد ببینه وقتی که حالتو گرفتن، وقتی چه کار حال داری انجام بدی. وقتی گرسنگی فشار آورد، انگیزه چقدر باقی میماند برای گفتگوی با حضرت حق. خدا هیچ وقت یه کاری نمیکنه که کلاس پایینا خودشونو با کلاس بالاها قاطی کنن. میفرماد موقع اختصاصی عبادت من نیمه شبه. خدایا فدات بشم، بازم از اون کاراست. نیمه شب که من حال ندارم، بلند شم از خواب چرتم زمین میخورم، میگوش گریه کن، گریه هم نمیاد. بگو شب بعد منبر سخنرانی باید زوره با من مناجات کن، گریه کن، من یا علی حاضرم. اون وقتی که من حال هیچیو ندارم، میگه خب الان وقتشه بلند شو ببینم. خب منم میخوابم. نه میگه خب دیدی خوابیدی.
اگر آنچنان
این محبت، این گدائی، آن تأثر، آن تأسف، آن توبه در تو اثر گذاشت که از خواب که بلند شدی گفتی در با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب تو برخیزم. اول تو به یادایی، درسته تو همین میخوایی من خلاصه دیر اومدی زودم میخوایی بری روزه ماه رمضان، حال آدمو میگیره؟ بله حالتو میگیره برای ثواب انجام دادن، عوض میخوام از این جهت که یعنی ضعف به آدم میده، مخصوصا روزه های ما. خب یه مقدار ضعف و خدا به ما میده، یه مقدار ضعفمون هم خودمون به ما میدیم. افطاری ماشاءالله هزار ماشاءالله یه جوری میخوریم دیگه، بعد از افطاری نمیتونیم بکنیم برای عبادت. سحر هم که بلند میشیم چشممون هنوز داره سیاهی میده. روز خدا حال ما رو میگیره، شب سفره طعام، الحمدلله نعمت الهی هم هست، ثواب هم داره خوردنش. ما ثواب نداشت پدر سفره رو در میآوردیم، حالا دیگه ثواب هم داره دیگه هیچ. روزه ماه رمضان کمک میکنه آدم رو برای تربیت. همونی هم که تو حال نداری عبادت کنی در اثر ضعف، یه کمک برای تربیت، کمکی. پس عبادات چی میشه؟ عبادات مال عشاق تو، بخواب ثواب ببر. ما حتی بیشتر نخواستیم، بهتم که گفتیم مخواستی دنبال بهونه بگردی بخوابی، گفتی حالا دیم بهونهش ببگی تو بخواب. روزه ماه رمضان ماه تربیت هست، چون از نظر درونی شما جسم تو خدا ضعیف میکنه. وقتی ضعیف کرد بسیاری از هوسهای تو فرو میریزد، در پرتو آن ممکن است بسیاری از عبادات را هم ضعیف بشوی، نتوانی انجام بدهی. اما ترک گناه ارزشش بیشتر است از انجام ثواب. ترک گناه ارزشش بیشتر است از انجام ثواب. تو حال نداشته باش با روز گناه بکنی، ما ثواب از تو نخواستیم. از نظر درونی میاد کمک میکنه. یه جلوشه ها، جلوه های دیگری هم داره که میشه در موردش صحبت کرد حالا انشاءالله. رو ماه رمضان برای بعضی ها ماه تربیته، چون خدا سه تا عامل رو به کار میگیره. عامل اجتماعی روزه رو همه گیر کرده، عامل درونی ما حالا هم جسمی هم روحی، و عامل بیرونی ما عامل نامرئی، حالا اسمشو میگذاریم دست شیطان رو بسته. ماه رمضان برای خیلی ها ماه تربیته. کسی تو ماه رمضان یه قدم ور نداشت هیچ وقت آدم نمیشه. با خب ماه رمضان ماه عید اولیاء خداست، به همین معناست که ماه تربیت است. این نگاه متوسط به ماه رمضان است، نگاه عالی تر از این هم به رمضان میتوان داشت. نگاه عالی تر به رمضان این است که ماه رمضان رو ماه تشویق بگیریم، نه تربیت. خب رفقا، اونایی که همیشه قرآن میخونن، همیشه نماز شب میخونن، همیشه مناجات میخونن، همیشه برای بچه های خوبی هستن برای خداوند متعال، اونا چرا ماه رمضان کیف میکنن؟ اونا چرا از ما آقا جون شما که خیلی علاقه مندی همیشه روزه بگیر، همیشه غذا هم بخوره مثل روزه هاست، معده خودش اینقدر کوچیک بار آورده، خوردن و نخوردنش یکیه، غذای خوشمزه هم جلوش بذاری، هندونه بذاری جلوش نمک میزنه، همچین زیادم بهش کیف نده. او همیشه اهل مبارزه با نفس هست. روزه بگیرید، به یاد گرسنگان بیفتید، او همیشه به یاد گرسنه هاست، گرسنه ها پدر او رو در آوردن، او همیشه دلش دنبال گرسنه هاست. او رمضان چرا خوشحال است؟ فاز بحث رو میخوایم ببریم بالاتر ها. رمضان برای بعضی ها چجوریه؟ ماه تشویق، جایزه است. بعضی از دانش آموزا رو تابستون میبرن اردوی آموزشی، اردوی کمک آموزشی، بعضیا نمرهشون 20 شده، میبرن یه اردوی تشویقی. رمضان برای بعضیا اردوی تشویقیه. یعنی چی؟ اونا که تو عبادت کم نداشتن، اونا نیاز نداشتن به اینکه خدا بیاد دست شیطونو ببنده، گرسنه‌شون بکنه تا حال گناه نداشته باشن. اصلا گناه نمی‌کنن. اونا رو خدا نمیخواد بیاد بگه ببین همه مردم اومدن تو هم بلند شو بیا. اون همه مردم هم نیاد بلند میشه میره. رمضان برای اینجور آدم ها چجور ماهیه؟ شما لازم نیست، از نظر فنی داریم صحبت میکنیم، شما بهتر نیست بیایی همون بحث متوسط اثر تربیتی رمضان را برای ما بحث کنی، نه بحث تشویقی رمضان. اون مال آدم خوباست، ما آنچه نیاز داریم به آن برسیم. بهتر نیست؟ شما که حالا داری صحبت میکنی اون صحبتی بکنی مال ماست، مال آدم بزرگا رو برای ما نگو، بشینیم اینجا حسرت بخوریم. حسرت خوردن عین آدم شدنه، عین آدم شدن. رفقا آدم گیر بیارید، بلد باشه از خوبا براتون حرف بزنه، بشینید نگاه کنید چند تا اتفاق تو دلتون بیفته، اون اتفاقا آدم رو تزکیه میکنه. یک، حسرت بخورید، آخه ما چرا اینجوری نیستیم؟ مذمت نفس بکنید، خاک بر سر من، ببین آدم میتونه اینجوری باشه، چرا من اینجوریم؟ آرزو بکنید، میشه یه روزی هم یه رمضان اینجوری ما عید بگیریم؟ دلتون کشیده بشه، تو رو خدای کسانی رو پیدا بکنید بیان براتون از خوبا قصه بگن، بگن خوبا اینجوری هم، ربطی هم به زندگی شما نداشته باشه، بعد تو بشینی کیف بکنی، حسرت بخوری، قصه بخوری، این آدم میشه، آدم آدم میشه. میگه من چجوری آدم بشم؟ اینجوری آدم میشه، همون جوری که خراب میشیم، دنیای اهل دنیا رو میبینیم آرزو میکنیم خراب میشیم. همیشه یادتون باشه، برید آدم گیر آوردید بهش بگو یه کمی از بالاها حرف بزن ببینم. حمام، یکی از یاران علی ابن ابی طالب خطبه حمام نصرالبلاغه همه الحمدلله بلدن، از حفظن قصه شو، اومد پیش علی ابن ابی طالب گفت آقا جون صفی المتقین، متقین رو برای من توصیف کن. نگفت آقا به من بگو چگونه آدم بشم، گفت توصیف کن متقین رو، حتی که انی انظر الیهم، من میخوام نگاهشون کنم، نمیخوام آدم بشم، میخوام نگاهشون کنم. آقا برگشت نگاه کرد، دید طرف مشتریه و اهله، این طاقت نمیاره، و اثر میذاره این کلام در اهلش، اونم اهلشه، اثر بگذاره وقتی مرد. آقا فرمود نمیگم، بلند شو برو، بلند شو برو، همین بچه خوبی هستی باش دیگه، برو. گفت آقا نمیرم، باید برای من از خوبا حرف بزنی، از خوبا حرف بزن، بگو اونا چجوری هم، چقدر قشنگ، از خوبا حرف بزن، بگو اونا چجوری هم، دوست دارم ببینمشون، تو توصیف کنی من اونا رو نگاه کنم. آقا علی ابن ابی طالب قسم داد حضرت، آقا شروع کرد حمام، اثری که پذیرفت این بود که مرد، جان داد. بذار من خوبا حرف بزنم دیگه، سخت نگیر آقا اون چیزی که مورد نیاز ماست، فقط منفعتگرا نباش، بلکه یه حسرتی تو دلمون بیاد. جوانها، تمام آینده شما، تمام اتفاقاتی که در زندگی شما در آینده اتفاق خواهد افتاد، همه بر اساس این حسرت‌ها و آرزوهایی است که پای چنین سخنانی، تعریف‌ها از خوب‌هایی در گوشه دل شما شکل می‌گیرد. عالم به آرزوی شما می‌چرخد. این رو روز قیامت خواهی فهمید که هیچ مانعی بین تو و خدا نیست. روز قیامت یک اتفاقی که خواهد افتاد خواهی دید که در دنیا همه اتفاقاتی که برای تو افتاد به خواست خود تو بود، بر مبنای آرزوهایی که تو داشتی، اونجا میشینی خاک به سر میریزی که من چرا بهترشو نخواستم. بعدها میگی ما ازدواج کردیم، یه خانوم مثلا ناجوری گیرمون افتاد، اون خانومه میگی یا آقای ناجوری گیرمون افتاد، نتونستیم زیاد رشد بکنیم. این حرفا رو نزن، همه این بلاها رو خودت سر خودت آوردی. فلان رشته درسی رفتیم، این درسی رفتیم، آنجوری شد، اینجوری شد، استعداد آن را نداشتیم، استعداد من پول نداشتیم. این حرفا رو نزن. اونایی که خوب شدن یه گوشه هایی، یه جاهایی، یه آرزوهایی تو دلشون افتاده، خدا نگاه میکنه. همین الان شما هر آرزویی در دلتون تحقق پیدا بکنه، خدا شاهد است، اثرش رو شب قدر به شما نشان خواهد داد. تو رو خدا این اون حرفاست رفقا. بعضی جاها من التماس میکنم یه حرفی رو به دوستانم بزنم، این اون حرفاست رفقا. این جلسات یکی از کارهایی که میکنن میدونه چیکار میکنن، مهمترین کاری که میکنن یه آرزویی رو تو دل انسان زنده میکنن، یه چند لحظه این آرزو در دل انسان نوای خوشی رو برقرار میکنه. تمام خوشبختی ما به همین چند لحظه است. این لحظات رو بر زندگی خودتون زیاد کنید، بذارید خدا بقیهش رو درست بکنه. پس بگم ماه رمضان برای بعضی ماه تشویق. چرا؟ اونا که نموندن از جامعه کمک بشن، از گرسنگی کمک بشن، از دست بسته شیطان کمک بشن، شیطان کیه بیاد اونا رو اذیت کنه؟ اونا میدونید چرا از رمضان خوشحال میشن؟ اونا به این دلیل خوشحال میشن که وقتهای دیگه به خواست خودشون میرن در خونه خدا، ولی تو رمضان به امر خدا در خانه خدا میروند و غلام عاشق اینقدر مرده امر مولای خیشتن است، اینقدر دوست داره مولاش بهش دستور بده، با دستور کار کنه، میمیره برای اینکه آقاش بهش دستور بده. غلام عاشق اگه یه مدتی مولاش بهش دستور نده میمیره. میگه ببین دیگه من کاری نداره، انگار من دیگه به دردش نمیخورم، دیگه من دستور نمیده. شب عاشورا دل یارانش ابو عبدالله حسین کباب کرد وقتی بهشون فرمود شما بلند شید برید، من با شما کاری ندارم، دشمنم که با من کار داره، اونا هم که با شما کاری ندارن، بلند شید برید. آقا اینا داشتن میمردن، حسین به ما بگو بمان، به ما بگو بمیر، اون وقت قشنگتر میمیریم. آقا صبح عاشورا امر کرد به یارانش برید از حرم جدتون رسول خدا، از بچه جدتون رسول خدا، از دینتون حمایت بکنید. غلام دوست داره به امر عمل بکنه. هواپرستا رو تو بنداز دور، جلسه جلسه ضیافت اللهیه، بذار بعضیا خیلی یه جور دیگه فکر کنن، یه بنده خدایی میگفت اینقدر دین رو تکلیفی نکنید، تکلیف بذارید مردم به خواست خودشون برن. خودخواهان البته لذت بخشتر است برای آنها که به خواست خود قدمی بردارن، اما عاشقان دوستر می دارن به امر معشوق قدمی بردارن، نه به خواست دل خودشون. لذا تو نماز واجب بیشتر کیف می کنن تو نماز شب. چرا؟ چون نماز واجب رو خدا دستور داده انانیت اونها در نماز واجب کمتر است، اما در نماز مستحبی میگن خب ما میتونستیم بریم ولی رفتیم دیگه، اراده کردیم. این یکمی مقام نماز شب رو میاره پایین نسبت به نماز واجب. لذا تو نماز واجب چجوری میگن؟ میگن خدایا ما نمیتونستیم نیاییم، ما که مجبور بودیم بریم، پس ما هنری نکردیم. اثری از انانیت و منیت در عبادت واجب نیست. در عبادت مستحب چه بسا باشد، در استحباب مؤکد اثر انانیت کمتر است از استحباب معمولی. همیشه خوبه قرآن بخونی، اما هر موقع تو رمضان قرآن بخونی به سفارش خداست. بعد که قرآن رو بستی میتونی بدون عجب و غرور بگی خدا تو خواستی یا من نمیتونستم نیاد. بحث دیشب یادته، رمضان ماه سختی بود، جرأت میکنی نیای؟ اینقدر دوست دارن مؤمنی نوزه واجب بگیرن، سرشون رو به عرش میکوبن، دیگه منو داره میکشه، منو داره میبره. این کشیدن، این اسارت، اسارتی که هی میگه به زلف یار من اسیر شدم، تو هر جا میروی من رو میکشی. چرا عاشقان دوست دارن بی اراده باشن؟ چون عاشقان از حجاب خود گذشته اند، لذت نمی برند از خود، اراده خود را به دست معشوق سپرده اند، معشوق نکشد می میرند، افسار خود را به دست معشوق دادند، معشوق نکشد می میرند، می افتند می میرند، دق می کنند از قصه. فرض کن رفتی تو خیمه آقا امام زمان علیه السلام، آقا هی به یاران خودش یکی یکی دستور میده، به تو هیچ دستوری نمیده. اولاش خوشحالی از این که تو خیمه مولات هستی، بعد کم کم میگه آقا چرا به من یه دستی کار نمیگه من انجام بدم؟ آقا هم که بزرگوار میگه هر کسی دستور میده یه کاری برام انجام بده. اینقدر یاران خصوصی داره، خصوصی ها رو دستورات خاص بهشون میده. بعد میگه کم کم میگه آقا نمیشه من یه کاری برای شما انجام بدم، یه لیوان آب براتون بیارم، یه کاری براتون بکنم. کم کم دنبال دستور میگردیم. اولاش آقا بازم به تو دستور نمیدیم، اگه میخوای تو برو فلان کارو بکن، میری فلان کارو میکنی، ولی نگاه میکنی میبینی هنوز آقا راحت بهت حرف نمیزنه، راحت باهات برخورد نمیکنه. کم کم قصه دلتو میگیره. اولیاء خدا چرا رمضان ماه قشنگیه براشون؟ چون همه کارهایی رو که وقتهای دیگه میتونستن انجام بدن و انجام میدادن، حالا به دستور انجام میدن، به دستور انجام دادن براشون قشنگ داره. خیلی حرفه ها، تا آخر رمضان هرچی بود گفتیم. شما به نوار نگاه نکن، این نوار یه تیکه پلاستیکه داره صدایی ازش در میاد، اون مطلبه رو بگیر و الا مطلبه رو بگیر. رمضان برای بعضی ها جشنه، نیمه شب بلند میشن برای سحری خوردن، یه استحبابی داره، یه سفارشی داره، هرچی اثری از خودشون وجود نداشته باشه بهتره. روزه میگیرن بعد میگن خدایا من نمیتونستم روزه نگیرم، من بیچاره بودم اگه روزه نمیگرفتم، پس من کاری نکردم. خیلی دوست دارن اثری از انانیتشون در خانه خداوند متعال نباشه. اینجا میشه رمضان عید اولیاء خدا. اینجا دیگه رمضان ماه تمرین نیست، ماه تشویق است. تو میخواستی خودتو بکشی بالا، من راه ها رو برات باز کنم، تو میخواستی من بهت بگم بیا، اون وقت اومدن برات لذت بخش تر بشه. بعضیا دقیقا عکس اینن، تا امر خدا میرسه چه خبره اینقدر امر میکنی امر میکنی، بابا برو برو هر موقع خواستی بیا. تو میخوای به خواست خودت بیایی که بعدن شاخوشونه بکشی، گردن در افرازی بگی خب خدایا ما لطف کردیم بالاخره اومدیم، حالا بفرمایید ما این همه هستیم، مادرمان هم اسفند گرفته است، منتظر است ما برگردیم خانه اسفند برای ما دود کند، برای همه پسرخاله های من هم تعریف کرده است. خب چه میگفتی خدا؟ ما آمدیم برای تو کاری کردیم. باست اینجوری بگی من اومدم. رضا خدا بر میگرده برای اینکه قشنگتر بشه، میفرماد برای اینکه قشنگتر بشه میفرماد اگه روز نگیری اینقدر شلاقت میزنم، میدم شلاقت بزنم. اگه روزه نگیری اینجوری کفاره جمع میاد گردن تو میگیره، اونجوری میبرم جهنم. هر میدونی دارم چی میگم؟ هرچی خدا جهنمشو به عنوان تهدید در اوامر واجب خودش به کار میگیرد، بیشتر برای عاشقان حضرت حق آن عبادت قشنگتر میشود. میگن خدایا ما نمیتونستیم نیاییم، اگه نمی اومدیم ما بردیم جهنم. میخوان اثری از خودشون باقی نمونده. این میشه ماه رمضان ماه تشویق، دیگه ماه تمرین نیست. برای ضعفا ماه تمرینه، ولی برای اقویا ماه تشویقه. جشن میگیرن، جشن میگیرن. هنوز ما به اینجا نرسیدیم خدا افسار ما رو بگیره ببره. از نماز واجب خوندنمون معلومه چقدر لذت میبری از نماز واجب خوندن. نماز واجب یه کار خاصی خدا به صورت ویژه بهش دستور داده. وقتی مؤمن میره تو ظرف فضای نماز واجب قرار میگیره، بیشترین لذات رو میبره، چون اثری از انانیت خود دیگه تو اون نماز واجب نیست. اتفاقا میبینید این ویژگی ها تو نماز واجب خیلی قلیزه، لذا هیچ عملی مثل نماز واجب انسان را به خدا مقرب نمی کند. برکت صبح نماز تو ظرف فضای نماز واجب قرار میگیره بیشترین لذات رو میبره، چون اثری از انانیت خود دیگه تو اون نماز واجب نیست. اتفاقا میبینید این ویژگی ها تو نماز واجب خیلی قلیله، لذا هیچ عملی مثل نماز واجب انسان را به خدا مقرب نمی کند. دو رکعت صبح نماز بخون. چرا؟ چرا داری چرا؟ دو رکعت گفتم نماز بخون بس دیگه. چشم. سه رکعت مغرب عشا چهار رکعت. چشم. آقا ما شک کردیم بین یک و دو، باطل. از اول دوباره بخون. نماز با حالی بود، خدا بذار خرابش نکن. باطل گفتم. کدوم یکی از علما اومدن بگن چرا صبح نماز دو رکعته؟ هرچی ندونی قشنگتره. یه جاهای آدم دوست داره متعبدانه عمل بکنه، عاشق نشدی نمیفهمی حرف یعنی چی. اونجایی که خدا حسابی بنده خودش رو میکشه. حالا من یه داستانی میگم. یکی از علماء حاضر قوم حفظه الله تعالی میفرمود من رفتم آلمان یه مسلمان آلمانی تبار آلمانی دیدم. گفتم تو چجوری شد مسلمان شدی؟ گفت من داشتم از کنار جاده رد میشدم، دیدم یه آقایی کنار یه ماشین دلاراست میشه. گفتیم حتما گیر کرده، بریم کمکش کنیم. رفتیم هرچی باش صحبت میکردیم بلند میشد مینشست، بلند میشد راست ما حرف نمیزد. عجب آدمی، ما بهش کمک کنیم. هی نشسته کنار ماشین بلند میشه با ما حرف میزنه. ولش کردیم اومدیم بریم. رفتیم ما رو صدا زد. گفتیم خب اون وقتی ما صدا زدیم چه جواب داد؟ گفت من داشتم عبادت میکردم. عبادت یک شنبه نه، ما عبادتمون یک شنبه دوشنبه نداره، هر روز است. حالا میرسی خونه آفتاب میره، بعدم خدا پوستمو میکنه. گفته آفتاب از آن جان نماز نماز ظهر هستم قضا میشه به خونه برسم. میگه یه دفعه من خوشم اومد از این خدا، اینجوری بنده نوازه میکنه. این خدا خدای مشکی میگه. میگه تو دلم گفتم منم به یه همچه خدایی نیاز دارم. گفتم دین تو چیه؟ با من مسلمان. مسلمان شد. آدم با صفا باشه گوشه یه دل خودش یه احتیاج احساس میکنه. میشه خدا رب العالمین باشه در ما احساس نیاز به رب قرار نداده باشه؟ آدم ها خودتونو پدر مادر ها بچه هاتون رو یه جوری تربیت بکنید گوشه یه دلشون احساس به رب وجود داشته باشه. از این خصوصیت زیاد استفاده نکنیم. اگر در کسی احساس نیاز به ربوبیت ربی پیدا نشود او هیچگاه نمیتواند از گناهان خود عذر خواهی کند. به عنوان مقدمه توبه همه ما لازم داریم بفهمیم بچشیم زشت بودن عصیان رب را. همون احساس رو باید بیدار کنی، اون احساسی که تو رمضان به آدم احساس قشنگ میده. آدم بلند میشه سحر میگه خدایا من به دستور تو اومدم، من دستور خودم که نیومدم، تو منو کشوندی. وقتی معشوق شروع بکنه عاشق رو بکشونه عود لذت اونجاست، ولی بخواد خودشون روز بکنه که فایده نداره. چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، ز یک سر مهربانی درد سر بی. مهربانی معشوق به این است که عاشق را به اسارت بکشد و ببرد. امام صادق علیه السلام در نقلی از ایشون نقل شده فرمودن جوانی تو بستر بیماری افتاده بود در حال جان دادن، مادرش رو صدا زد گفت مادر من یه عمر از خدا فرار کردم، دستم خالیه، دارم میمیرم، با دست خالی موندم، به خدا چی جواب بدم؟ مادر یه وصیت میکنم برا من انجام بده. حالا لحظات آخر مادر گریه میکنم، مادر وقتی من مردم بدنم سرد شد یه تناب بیار به دست و پای من ببند، فرشای حجره رو کنار بزن، رو زمین بکش، بگو خدا بنده یه فراری تو آوردم، دست و پاشم بستم که دیگه فرار نکنه. یعنی بگو خدایا فهمید فراری بوده، بعدش نمی اومد بچه من اسیر و تو بشه، نشد ببخشش، این اسارتی که من مادر آوردم بپذیر. آخر عمری یه دفعه ته دلش عشق به اسیر شدن به دسته یه معشوق رب العالمین زنده شده بود. جوان از دنیا رفت، مادر تو گریه، بدن بچه سرد شد، تناب رو به دست و پای بچه بست، رو کولش گذاشت، اومد رو زمین بکشه، منادی ندا داد مادر مهمان ما رو به خودمون واگذار کن. ما خودمون بدونیم با مهمان فراری خودمون چگونه برخورد کن. خدایا ما یه سال از تو فرار کردیم، حالا به دست روزه اجباری تو به زنجیر کشیده شدیم و اومدیم. تو اگه نمیخواستی ما رو ببخشی، ما رو مجبوری نمی کشیدی. می فرمودی هر کی دلش میخواد روزه بگیره، روزه مستحبه. وقت می دیدی که ما نمی اومدیم، خوبا می اومدن، استحباب روزه رو یک همین تقویت میکردی، خوبا میریختن اونایی که ماه رمضان ماه تشویقه. اما من نمی اومدم، منو به زور آوردی در خانت کشوندی پشت در جلوم چشم مردم، منو دست خالی رد نکن، میخوای آبرو منو ببری، اونایی که منو میشناسن بگن فلانی تو چقدر وزر خراب، رمضان ازت آمد و گذشت، آدم نشدی، میخوای آبرو منو میشه رفقام ببری، عوضم کن. منو به زور آورد دیگه ردم نکن. ماه روزه به دلیل وجوبش خیلی قشنگه، به دلیل این اسارتی که این وجوب برای اولیاء خدا ایجاد میکند. ایمن است، انانیت ندارد. شرح این ماجرا بگذارید بماند. دو جور ماه رمضان، ماه رمضان برای بعضی هم ماه تنبیهه، اینقدر لجر میکشن خسته میشن از ماه رمضان. تو وداع ماه رمضان امام سجاد علیه السلام عرضه میدارد خدا حافظ، ای ماهی که برای بعضی ها سخت بودی، روز شماری میکردن که تموم میشی، براشون سخته، برای بعضی ها ماه رمضان نه ماه تمرین نه ماه تشویق، ماه تنبیهه. خدا شروع میکنه اونا رو عذاب کردن. چرا تنبیه میشن؟ شما خوبا رو میبینن هی زورشون میاد، میگن اینا چه نقه حال عبادت دارن، برعکس بلند میشن تهانت میکنن، عناد میبرزن. برای بعضی ها ماه تنبیهه، اذیت میشن، بزنین که بیان خودشون تطبیق بدن، توبه کنن، عاشقا رو میبینن عوض بشن، برعکس گرجان میزنن. اسارت خیلی قشنگه، اونایی که دنبال آزادی خودشون از چنین اسارتهایی هستن بوت خودشون رو میپرستن، از چنین اسارتی که انسان نباید آزاد بشه. از آدم آزادیشو میخواد برای اینکه خودش بیاد خودشو با اراده خودش اسیر یه همچی اربابی بکنه. ارباب میگه حالا من بعد هرچی تو بگی من انجام میدم، من غلام دیگران نیستم. خب آقا این عاشقی رو آدم چجوری میتونه ببره؟ یه نگاه باید بکنن، یه نگاه، یه سلام جواب بدن، اگه دلت با سوا باشه میریم. بریم کربلا، قصه اسارت یه نفر رو من براتون بگم. یه آزادی بود، اومدن گفتن آقا این نفر پیک اومده از لشکر عمر سعد میخواد پیغام بده. پیک اومد مقابل خیمه ابا عبدالله حسین، میخواست وارد خیمه بشه. روز عاشورا یا روز قبل عاشورا، یه همچی اوقات بود. دمه در خیمه کی ایستاده؟ ابوالفضل عباس ایستاده، علی اکبر ایستاده، حبیب و اوم خیلی ها ایستادن. گفتن شمشیر تو حمایل تو باز کن برو. گفت من شمشیرمو در نمیارم. گفتن ما هم که هنو نمردیم، کسی با شمشیر بره جلو عبدالله حسین ارباب ما؟ ما اینجا این برای چی؟ برو یه آدم با ادب بگیم دفسته. گفت ما شمشیرمونو جلو شما در نمیاریم. در میاری که برو هنوز حسین تنها نشده که همه دورش رو با شمشیر و نیزه بگیرن که ما نمردیم. برو. رفت یه پیغام آور دیگه فرستادن، گفتن یه کمی با ادب‌تر باشه، با ظرفیت‌تر باشه. اونجا اومد بهش گفتن آقا شمشیر تو در بیار برو تو. پیغامی میخواست از عمر سعد بده، شمشیرش رو داد اون فرمود. رفت تو خیمه جلوی ابا عبدالله و حسین نشست، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا یه سلام جوابش رو داد، هرچی منتظر شدن دیگه حرفی نمیزد، همینجور حسین رو نگاه میکرد. گفتن پیغامتو بگو. گفت من دیگه پیغامی ندارم، من غلام حسینم، یکی پیغامبر میخوان یکی دیگر رو بفرسته، من با یه نگاه اسیر شدم، من با شما هم دیگه. یا ابا عبدالله نمیشه با یه نگاه ما رو اسیرمون بکنی. زیبایی شبهای رمضان اینه که هر شب آدم رو میبرن یه سر کربلا مدینه. یکی از زیبایی های رمضان، برکات رمضان هم اینه، از معجزات رمضان. آماده هستید روزه براتون بخونم؟ حسینی که با یه نگاه دشمن و اسیر خودش میکنه، این حسین زینبش رو چقدر اسیر خودش کرده باشه خوبه. بابا دشمن نزنید زینبو، شما سر حسین رو هر کجا میبرید ببرید، زینب خودش دنبالش میاد، نمیخواد که بزنیدش. من که به پای خود حسین آمده ام به شور و شین، به پای نیزه ها چرا به تازیانه میبرند؟ چرا منو به تازیانه میزنند؟ فکر میکنن من دنبال تو نمیام. حسین بگو منو تازیانه نزنن، من اسیر تو، فقط بگن سر حسین در این صندوق قرار داره، من پیاده دنبال تو خواهم دوید. من اسیر تو هم، نه ای اسیر عدو، من تو را کوب کوج و سجو می کنم تا دعایت کنم در نماز شبم، نیمه شب با سرسکم وضو می کنم. حسین آقا چرا این زبان حالو از طرف زینب می خونی؟ زینب دوست داره کتک نخوره؟ زینب اتفاقا من فکر می کنم زبان حالم حساب داره دیگه. زینب اصلا اینجوری نیست که دوست داشته باشه کتک بخوره. همچی که تازه کتک میخوره برای حسین، یاد مادرش فاطمه زهرا میفته، کمی دلش آرام میگیره. مادر منم تونستم مثل تو یه ارثی از کتک خوردن برای امامم ببرم. مادر مادر مادر، پس تو چرا میگی زینب میگه منو نزنم؟ حسین بگو دشمنان منو نزنم. اگه یه همچی زبان حالی به جا باشه میدونید برای چی به جاست؟ برای این به جاست که زینب و همچی میزدن، این بچه ها تا تنشون میرزید نگاه میکردن. بیا ابا عبدالله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.